Okay.
دوازده دی 1400 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تنبیه چهارم بود از تنبیهات بحث ترجیح. تنبیه چهارم رو منعقد کردیم در این باب که آیا بین مرجحات ترتیبی وجود دارد یا نه. آقای آخوند فرمود ترتیبی نیست. فرمایش آقای آخوند را مناقشه کردیم دیروز. میرسیم به قول دوم در مقام. قول دوم در مقام بحث امروزمون است و اون ترجیح مرجح جهتی است. مرجح جهتی یعنی مخالفت عامه. و این قول جناب وحید بهبهانی بود. وحید می‌فرماید اول مرجح جهتی مقدم است، یعنی خذ بما خالف العامه. مرجح جهتی تبعیت کردن از جناب وحید میرزای رشدی و هاکذا آیت الله سیستانی مدظله. اینا می فرمایند مرجح جهت صدوری مقدم، یعنی اول مرجحات مخالفت عامه هست، بعد مخالفت عامه بقیه. خب دلیل جناب وحید چیست؟ دلیل وحید این است که ما قطع داریم به عدم صدور خبری که موافق عامه هست وقتی معارض باشد با غیرش. در فرض تعارض قطع داریم یا خبری که مخالف عامه هست صادر نشده از امام، یعنی جعله، یا علا فرض صدورش چیه؟ تقیه هست. بنابراین وقتی صادر نشده چه میخواییم دیگه بحث کنیم؟ یا اگر تقیتاً صادر شده دیگه جای بحثی ندارد، باید کنار گذاشته بشه. قایت دلیل جناب وحید و منطبع وحید همین است که قطع داریم به عدم صدور خبری که موافق عامه باشد، یا اینکه علی فرض صدورش هم تقیتاً صادر شده است. خیلی خوب، حالا ما فعلا دلیل وحید رو داریم عرض میکنم. آیا این فرمایش صحیح هست یا نه؟ خب اشکال ما بر جناب وحید این است که قطع دارید به خبری که موافق عامه هست. شما قطع دارید، ما هم چه قطعی نداره. از قطع بیو پایین تر اطمینانم نداریم حتی به خبری که موافق عامه باشد. این از امام یا صادر نشده یا علا جهت چی؟ تقیه صادر شده است. نه قطع نه اطمینان بر این مطلب وجود ندارد. چرا؟ لکسرت احکامی که مشترک است بین ما و عامه. خب ما احکام مشترک خیلی داریم، بنابراین چجوری به صرف موافقت عامه میتوانیم حکم بکنیم به این که روایت از امام صادر نشده یا چیه؟ یا تقیه است. احکام مشترکمون مگه نیست؟ خیلی هم زیاد. بنابراین به واسطه اون احکام مشترک چنین قطع یا حتی بیان پایین تر اطمینانی هم حاصل نمیشه. این اولا. ثانیا، این فرمایش مخالف است با ترتیبی که در روایات چی؟ ترجیح وارد شده. در روایات ترجیح اول میگد شهرت، ثم میگد موافقت چی؟ کتاب، ثالثاً میگد مخالفت عامه. و شما جناب وحید ترتیب روایات رو چه کردی؟ به هم زدی. مخالفت عامه رو داری میاری اول، آخری رو داری میاری اول. خیلی خوب. و این مخالف مقتضای روایات باب ترجیحه. این هم اشکال دوم. لذا بحث با جناب وحید و من تبع وحید بهبهانی اعلی الله مقامه الشریف را همینجا ختمش میکنه. میرسیم به فرمایش آقای نائینی. آقای نائینی فرمایششون چیست؟ فرمایش آقای نائینی این است که اول مرجح صدوری، بعد مرجح جهت صدوری، سوم مرجح مضمونی. این ترتیب آقای نائینی است. یعنی اول شهرت که مرجح چیست؟ صدوری. بعد مخالفت با عامه که مرجح جهت صدوری است. ثالثاً مرجح مضمونی، موافقت کتاب. این ترتیب آقای نائینی است. ترتیب آقای نائینی با ترتیبی که در روایات یه فرق داره. هر دو شهرت رو که اول میدونن، آقای نائینی سه رو آورده، دو رو کرده سه. یعنی در روایات بعد شهرت میگد موافقت کتاب ثم مخالفت عامه. آقای نائینی این مخالفت عامه رو آورده دو، شهرت، مخالفت عامه، موافقت کتاب. این ترتیب آقای نائینی است. دلیل آقای نائینی بر این ترتیب چیست؟ می‌فرمایند استنباط حکم شرعی متوقف بر اموری است. اول حکم شرعی رو که از روایت بخوام استنباط کنیم، اول باید ثابت بشود صدور روایت از امام. یعنی باید بتوانید روایت رو به حجت خدا نسبت بدهید و صدورش از امام به اثبات برسد. کدام بحث است که این اثبات را انجام می‌دهد؟ بحث حجیت خبر واحد در علم اصول، حجیت اخبار آحاد، این متکفل صدور روایت است از امام که می‌فرمایند لیس لأحد انچی، لیس لأحد این که تشکیک بکند فی ما یروی انا ثقاتنا، ثبات ما اگر روایتی را از ما نقل می کنند کسی حق تشکیک نداره، یعنی از ما صادر شده است. و بحث حجیت خبر واحد. مطلب بعدی که باید استفاده بشه ظهور روایت است. خیلی خوب، این فرمایش از امام صادر شده، خب ظهورش در چیست؟ چه معنایی رو میخواد بگه؟ چه چیزی رو میخواد اثبات بکند؟ این مرتبه دومه، ظهور در معنا. و متکفل این بحث اصالت و ظهوره و مرجع در اصالت و ظهور به عرف برمی گردد و لغت، عرف و لغت. مطلب سوم، بعد که ظهور روایت معلوم شد باید بریم سر جهت صدورش. خیلی خوب، معلوم شد روایت مال امامه، معلوم هم شد چی میگرد. مطلب سوم، جهت صدورش رو باید بررسی کنیم، ببینیم آیا جهت صدور روایت برای بیان حکم الله الواقعی است یا جهت صدور روایت برای امور دیگری از جمله تقیه است. اونی که این مبحث رو روشن می کند بناء عقلاست، بر این که عقلا حمل می کنند کلام متکلم را بر این که این کلام صادر شده است برای بیان مراد جدی متکلم، یعنی همینی که دارد میگه همینا قصد کرده، این میشد جهت صدور. پس متکفل جهت صدور بناء عقلاست. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم، آقای نائینی میفرمایند نوبت میرسد به مضمون روایت که در این مضمون روایت ما ببینیم آیا امام در صدد بیان تمام مرادش است یا جزئی از مرادش رو دارد بیان می کند. جزء دیگرش را آینده بیان خواهد کرد. یعنی در این مقام چهارم ما بحث میکنیم، فحص میکنیم، ببینیم برای فرمایش امام مخصص، مقید، ثابت شده است یا ثابت نشده است. خب فحص از مخصصات و مقیدات باید بکنیم، یا فحص کنیم آیا این کلام از امام صادر شده علی سبیل حقیقت است یا قرینه داریم بر این که این کلام صادر شده است علی سبیل مجاز. متکفل این بحث و اثبات این جهت اصول لفظیه است که عقلا بر این اصول لفظیه بنا می‌گذارند. عند شک در اراده تخصیص و تغییب و حقیقت. و این اصول لفظی چیست؟ میگن اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه. اینا اصول لفظی است که معتبر است در نزد عقلا. هر جا خلافش ثابت شد فهو، اگر شک داشتن به این اصول تمسک میکنه. پس شد چهار مرحله پیش آقای نائینی: ثبوت، ظهور، جهت صدور، مضمون. میگه شما این چهار مرحله رو باید طی کنید. ثم میفرمایند پر واضح است که ابتدا باید صدور روایت به اثبات برسه. بعد از این که صدور روایت ثابت شد، خب بعد باید ظهور روایت معلوم بشه. صدور ثم ظهور، بله میفرمو، و جهت صدور. یعنی جهت صدور فرع تعبد به صدور است و تعبد به ظهور. و مادامی که صدور روایت و ظهور روایت ثابت نشود، نوبت به بحث جهت صدور که آیا برای بیان حکم واقعی است یا تقیه نمیرسد. و تعبد به این که مضمون روایت تمام مراد شارع است، تعبد به مضمون فرع تعبد به جهت صدور. یعنی اول روایت صادر شده باشد از امام، ثم چی؟ ظهورش چی چیه؟ ثالثاً جهت صدور. بعد که معلوم شد جهت صدورش حکم الله الواقعیه، بیان ببینیم آیا امام تمام مرادشو گفته یا بعضشو گفته. آقای نائینی میفرمان این ترتیب باید چه بشه؟ مراعات بشه. بله، مرحله ظهور متأخر است از مرحله صدور، لکن هر دو برمیگردد به یک مرحله، و اون این است که اگر روایت از امام صادر نشده باشد، خب دیگه ما نمیخوایم جهت صدورش رو بحث کنیم. هاکذا اگر روایت ظهور در معنایی ندارد، نمیفهمیم چی میخواد بگه. خب وقتی نمیفهمیم چی میخواد بگه، دیگه جهت صدورش بحث کردن چیه؟ لغوه. توجه کردید؟ بنابراین در خبرین متعارضین اول میشد مرجح صدوری شهرت، دوم میشد مرجح جهت صدوری مخالفت عامه. سوم میشد مرجح مضمونی موافقت کتاب. بعد آقای نائینی میفرمایند این ترتیب مخالف است با آنچه که در صحیحه قطب راوندی برای شما خوندیم، جلد 27 صفحه 118 حدیث 29 باب 9 از ابواب صفات قاضی صحیحه قطب راوندی. اول گفت موافقت کتاب، بعد گفت مخالفت عامه. الان آقای نائینی چه کرده؟ عکس کرده. اول میگن مخالفت عامه ثم موافقت کتاب. میفرمایند که این صحیحه خلاف بیان ماست و عمل به این صحیحه مشکل است، به خاطر اینکه مخالف قاعده ایست که من برات گفتم، پس عمل به صحیحه رو بذارش کنار. ترتیب صحیحه قطب راوندی را میگن این عمل به صحیحه رو بذار کنار. این فرمایش آقای محقق نائینی. فوائد الاصول، تقریر درس ایشون به قلم مرحوم عاشق محمد علی کاظمینی. فوائد جلد 4 صفحه 779. این بیان آقای نائینی را می توانیم بپذیریم. میگیم محقق بزرگ نائینی اعلی الله مقامک الشریف، فرمایشات شما تمام است در جایی که بحث در عملیه استنباط در مرحله اقتضا باشد. اگر یادتون باشه دیروز خدمت شما گفتم اگر شما بخواهید از یه روایت استنباط حکم بکنید دو مرحله دارد: یه مرحله اقتضا، مرحله دوم عدم المانع. فرمایشات آقای نائینی قبول، لکن این فرمایشات اختصاص دارد به مرحله اقتضاء و بحث ما در تعارض بحث در مرحله چیز عدم المانع. یعنی تمام اینایی که آقای نائینی گفتند وقتی به اثبات رسید نسبت به یه روایت، صدورش، جهت صدورش، ظهورش، مضمونش، همه اینایی که فرمودن وقتی به اثبات رسید تازه ما باید فحص کنیم ببینیم این روایت آیا چی؟ معارض دارد یا معارض ندارد. باید بحث از معارضش بود، آیا معارض دارد یا نه. اگر معارض ندارد مانعی برای مقتضی وجود ندارد. عملیات استنباط شما همینجا به چه میرسد؟ به پایان. اما اگر مرحله مقتضی که تمام این مواردی بود که آقای نائینی فرمودن، مرحله مقتضی به پایان رسید، نوبت رسید به بحث عدم المانع، فحص کردید دیدید این روایت چه دارد؟ معارض دارد. خب معارض اینجا مانع میشد از این که استنباط شما در این مرحله به پایان برسه. وقتی معارض وجود دارد، اینجاست که نوبت میرسد به چی؟ به اعمال قواعد باب تعارض. قواعد باب تعارض هم خدمت شما عرض کردیم. اصل اولی در باب تعارض چیه؟ تساقط. اذا تعارض تساقط. اصل دومی ترجیح. به برکت روایات ترجیح، اصل دومی ترجیح. میگه صبر کن، فعلا تساقط نه، وایسا ببین ترجیح وجود دارد یا ترجیح وجود ندارد. ترجیح به برکت چه چیزی اثبات میشه؟ روایات، نصوص، حجج الهی روایات ترجیح رو به ما فرمودن و گفتن اصل اولی تساقط را فعلا جاری نکن، وایسا ببین آیا مرجحی وجود دارد یا نه. مرجحات کی به ما داده؟ مرجحاتم حجج الهی دادن. خودشون فرمودن مرجحات بین خبرین لا بین حکمین. مرجحات بین حکمین او صفات فردیه بود، اصدقیت و اوسقیت و افقهیت و توجه می فرمایید اعدلیت و اینا مرجحات فردیه. اونا مرجحات حکمین بود، دوتا حکم. ما الان بحثمون در خبرین است، لا حکمین. در خبرین تو مقبوله سه تا مرجح گفت، شهرت، بعد موافقت کتاب، مخالفت عامه. نگید موافقت کتاب و مخالفت عامه رو با هم گفت. با هم گفت، لکن اول موافقت کتاب است تو مقبوله، ثم مخالفت عامه. چی میخوام بگیم؟ میخوام خدمت شما عرض کنیم در داستان ترجیح و مرجحات صرف تعبد است. یعنی اینجا عقل راهی ندارد، هرچی خودشون گفتن بهش ترجیح بده تمام شد. یعنی حتی اگر میگفتن روایت دراز را اخذ کن و روایت کوتاه رو کنار بگذار، لوفورز و همین کار رو میکرد. دراز رو میگرفتیم آقای سیفی و کوتاه رو کنار میگذاشتیم. یعنی داستان تعبد محض است، قصه قصه دور عقل نیست. چرا؟ چون عقل که در همون مرحله اذا تعارضا تساقطا تا اینجا میاد، عقل مرجح ندارد تو باب چی؟ در باب عدم المانع. فرمایشات و چینش آقای نائینی درسته در مرحله مقتضی که دیروزم براتون اول بحث گفتم، لکن در مرحله عدم المانع این فرمایشات نیست. و کی نوبت به عدم مانع میرسد؟ وقتی که موارد مقتضی چه شده باشد؟ مراحل مقتضی سپری شده باشد. شما مراحل مقتضی رو طی کرده باشید، ثم وقتی که مراحل مقتضی طی شد میپردازید به بحث عدم مانع. آیا این روایتی که صدورش، ظهورش، جهت صدورش، مضمونش، همه چی تمام شد، همه چیش تمام شد، آیا این روایت مانع از حجیت دارد یا نه؟ مانع از حجیتش معارضه. اگر معارض داشته باشد از حجیت می افته. بنابراین آیا معارض دارد یا نه؟ فحص کردید، معارض پیدا کردید. خب با وجود معارض اعمال اصل اولی می خوان بکنید. اذا تعارضا تساقطا، شارع میگه صبر کن، اصل اولی رو اعمال نکن، اول بیا ببین مرجح وجود دارد یا ندارد. خب مرجح چیست؟ مرجح چیست؟ اینجا دور عقله؟ نه، کارم عقل نداره. هرچه خودشون گفتن مرجحه، همون مرجح، چون مرجح عقل نمیتونه مرجح رو تشخیص بده. مرجح خودشون فرمودن شهرت ثم موافقت کتاب ثم مخالفت عامه. چشم، ما به همین کیفیتی که خودشون گفتن اخذ میکنیم. توجه فرمودید؟ و فرمایشات آقای نوینی درسته در مرحله مقتضی، ربطی به مسئله عدم المانع که بحث بعد مقتضی است ندارد اینا. و در بحث عدم المانع و باب ترجیح، ببینید ما اگر روایات ترجیح ها نداشتیم، همون چی؟ به محض اینکه معارض رو میدیدیم اصل اولی تساقط رو اجرا میکردیم. لکن الان روایات ترجیح داره، فرمودن نه صبر کن، بلافاصله تساقط جاری نکن. ببین تو این دوتا روایتی که با هم معارضن، آیا یکی بر دیگری ترجیح دارد یا نه؟ میگیم آقا ترجیح به چی چیه؟ ترجیح به چی چیه؟ آیا هر کسی به عقل خودش میتواند یه مرجح ذکر کند؟ اینی که آقایون فرمودن به کل مرجحات، هر چیزی اونایی که تعدی میکردن از مرجحات منصوصه، میگفتن هر آنچه که باعث ترجیح بشود. خب اذا روایتی که وسائطش کمتر باشد، روایتی که نقل به لفظ شده باشد، روایتی که کوتاه‌تر باشد نسبت به روایات بلند، چون روایت بلند رو راوی بخواد نقل بکند خیلی قدرت حفظ میخواد. خب خصوص اگر خطابه امام باشد، یه خطبه بلند 10 صفحه‌ای، خب یه راوی بخواد این را حفظ بکند و خیلی قدرت حفظ میخواد. اما یه جمله الغیبت و اشد من الزنا، خب این قدرت حفظ نمیخواد، بچه هم میتونن چی کنن؟ حفظ کنن. بنابراین روایت های کوتاه نسبت به روایت های مفصل ای ترجیح دارد، لکن اینا رو نگفتن. فرمودن مرجحات ایناست: شهرت، موافقت کتاب، مخالفت عامه. لذا اینجا مرحله عدم المانع است، دور عقل اینجا هیچ دوری برای عقل نیست، تعبد محض است. همون گونه‌ای که خودشون مرجحات رو فرموده اند، ترتیبش هم همون ترتیبی است که خودشون فرمودن. لذا ما همون ترتیب رو اخذ میکنیم و از ترتیبی که در روایات هستم عدول نمی کنیم. و ترتیب روایات میشه شهرت که مرجح صدوری است، موافقت کتاب که مرجح مضمونی است، مخالفت عامه که مرجح جهت صدوری است. رو همین ترتیب میریم جلو و رو این بیان ما صحیحه قطب راوندی هم مخالف این نیست، چون صحیحه قطب راوندی از این سه تا مرجح دو تاشو دارد، موافقت کتاب و مخالفت عامه، دو و سه رو داره. خب صحیحه قطب تقیید میخورد به مقبوله عمر ابن حنظله، میشه قبل این دوتا شهرت، شهرت موافقت کتاب مخالفت عامه، این ستا میشد مرجح. از این ستا تعدی به مرجحات غیر منصوصه نمی کنه. اون مرجحات فردیه، صفات فردیه، اونا مرجح حکمین است. بنابراین ترتیب بین مرجحات هم روشن شد، خود ترتیبی که در روایت آمده است، به جهت اینکه تعبد محض. اگر هر مرجح دیگری هم گفته بودن ما همونو عکس میکرد. یعنی اصلا اگه امام گفته بود دوتا روایت متعارض رو شیر و خط کن، شیر و خط هر کد یا قرعه به قولشون، شیرخط هم یه قرعه است دیگه، هر کدام قرعه در آمد همونو اخذ کن. میگفتیم چش چون تعبده، دقیق فرموده. و لذا اینو فرمودن خب هرگاه مرجحی باشد اخذ میکنیم. رو این بیان ما دیگه مرجحات با هم معارض نمیشن، چون چه دارن؟ ترتیب دارن. وقتی ترتیب دارن هیچ وقت نمیشد که شهرت یه ور باشد، موافقت کتاب یه طرف. خب معلومه شهرت مقدم، موافقت کتاب یه طرف است، مخالفت عامه یه طرف است. کدوم مقدمه؟ موافقت کتاب مقدم است، چون ترتیب داره. پس وقتی ترتیب داشت دیگه تعارض بین مرجحات نمیشد، درست شد؟ و این ترتیب اخذ میشود. و اگر رسیدیم جایی که مرجحی نباشد برمیگردیم به چی؟ برمیگردیم به اصل اولی. اصل اولی زنده میشن، ازا تعارضا تساقط میشه تساقط. تساقط اگر عام لفظی فوقی داشته باشیم یا اطلاق لفظی فوقی، مثل احل الله البیع اوفوا بالعقود، بفرمایید لکل قوم نکاح و امثال ذلک، به اون اطلاق عموم فوق لفظی اخذ می شود. اگر نداشته باشیم نوبت می رسد به چی؟ اصل عملی. آنچه که مقتضای اصل عملی است در مقام اخذ می شود. اینم بفرمایید تنبیه چهارم، ترتیب در باب مرجحات. پس قول آقای آخوند عدم و ترتیب و گذاشتیم کنار، قول وحید بهبهانی، محقق رشتی، آیت الله سیستانی، مدظله گذاشتیم کنار که مخالفت عام مقدم است. فرمایش محقق نائینی را که اول شهرت ثم مخالفت عامه ثالثاً موافقت کتاب، اینم گذاشتیم کنار، و اخذ به خود متن و ترتیب روایات کردی، چون داستان داستان ترجیح تعبد محض است. سوالی داشتی؟ آیا الله داد خود
عدم و ایمان است؟
بله، لکن بعد الفحص مثل اصالت العموم و اصالت الاطلاق. اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه را کی جاری میکنی؟ بعد از فحص. از این که آیا این عام ما فحص میکنید مخصص دارد یا نه، اگر فحص کردید مخصص ثابت نشد، میگن این عموم در عمومش چیست؟ باقی است. اصالت الاطلاق، اول فحص میکنید آیا مقید هست یا نیست. اگر مقید نجستید میگین اصالت الاطلاق. اصالت الحقیقه، فحص میکنید ببینید آیا قرینه ای هست بر استعمال مجازی یا نیست. اگر فحص کردید قرینه ای بر استعمال مجازی پیدا نکردید، وقت کلام حمل میشه بر اصالت حقیقه. اصل عدم مانع است بعد از فحص از مانع. یعنی فحص میکنی ببینی آیا مانع وجود دارد یا نه. اگر مانعی پیدا نکردی، اصل عدم مانع است. لکن مفروض این است که شما وقتی فحص از مانع کردید، روایت متعارض را پیدا کردید، بنابراین خبری که در دست داشتید مبتلا شد به معارض. حالا که مبتلا به معارض شد، باید علاج کنید، برید تو باب تعارض و علاج کنید. بله، نبودی آقای فاضل پوده ای. به خاطری که عقل درش راه نداره. عقل با شما میاد تا اونجایی که اذا تعارضا تساقط. عقل اصل اولی رو برای شما میاره، بعد اصل اولی عقل هیچی نمیگه. خب
عقل شرعی ما میگه هرچی موافقه کتاب است بگیم. عقل شرعی میگه
روایت هم
نه.
عقل شرعی
ما میگه اگر اجماعی بود، اگر
نمیدونم موافقه کلو ترجیحن که نیست که. ببینید عقل، ببینید فرمایش شیخ الرئیس هست. شیخ الرئیس در باب معاد میگه عقل به ما میگوید معادی هست، لکن الا چه کیفیست؟ میگه عقل دیگه اینجا راه نداره. عقل به شما میگه اگر معادی نباشد این دنیا ناقصه. مثل کتابیست که شما گرفتی بخونی، این کتاب دو فصل آخرش نیست، خب نمیفهمی قصه به کجا رسید. دو فصل آخر نتیجه گیری نیست. جناب شیخ الرئیس میفرماید در باب معادم عقل برای ما اثبات اصل معاد رو میکن. میگه اصل معاد هست، اما به چه کیفیست؟ آیا این معاد روحانی است؟ حور و قلیایی شیخ احمد احسائی است؟ که اگه کسی فهمید حور قلیا چی چیه بیاد به ما بگه تا ما بفهمیم که حور قلیا چی چیه که شیخ احمد برای خودش بافته به هم. مثلا مثل بخار، آدم ها رو صبح رفتید نرفتید که حموم عمومی، حموم عمومی صبح بخار داره، تو بخار حموم آدم ها رو که نگاه میکنی لا بخارن، خب یه همچه حالتی، یعنی مثل بخار هور و قلیایی. اینا بافتنی های شیخ احمد احسائیست، مثل همه بافتنی هاش، بر رضوان الهی، بر حاجی سبزواری که خطاب بهش میگد بعض من لا تحصیل له. البته تحصیلی که میگه یعنی تحصیل در علوم عقلیه ندارد. خب این عقل تا اینجا میاد. شیخ میگد الباقیش رو، شیخ الرئیس، الباقیش رو ما به تصدیق صادق مصدق اخذ میکنیم. میگه بقیه شما نمیدونیم، اما پیامبر خدا که از طرف خدا آمده و صادق است و ما او رو تصدیق میکنیم، او میگوید معاد چیه؟ جسمانی است. جسم و روح معاده. خب میگه خیلی خوب، او اینو میگه، ما هم قبولش داریم، تصدیق میکنیم. درسته؟ داستان ما اینجا مثل او حرف شیخ الرئیس، عقل میگه تعارضات تساقط. الان وسط این بازار اگه دو تا آخون با هم دعوا کنن دیگه اهل بازار پشت سر کدومشون نماز میخونن؟ وقتی ایوای ساد به اون گفت ای خار فلان، اونم گفت مادر بهمان. خب بازاریه که تو دکونشه میگه اوهوهوهوهو. به محضی که با هم نزا کردند از نزد چشم مردم دوتایشون میفتن، تعارضا تساقطا، خلاص. اینا عقل میگه، ما بقیه اینا عقل راهی نداره که بیا ترجیح بده بعد تعارض. خب عقل راهی نداره میگه بیا ترجیح. خب به چی ترجیح بدم؟ نمیگه به عقل ترجیح بده، چون وقت دیگه فقه نمیشد که، او وقت میشد نه عرفان بافتنی. چشادو ببند و دهن دوا کن و هرچی میخواهی دل تنگت بگو، عرفانه. بعد از اینم پشتره. خب فقه چیست؟ فقه میذارنت سر تاس. زنا که میخواستن بزان و روزا، این تاسای همون بود، میذاشتن زیرشون، میگفتن حالا اینقدر زور بزن تا بزاری. فقه تاس، میذارنت سر تاس، یعنی باید زور بزنی تا مطلبی رو که میخوای چی؟ اثبات کنی، اثبات بکنی. خیلی خوب، ترجیح رو خود ائمه فرمودن، ترجیح قبول، چشم شد تعبد. به چی ترجیح؟ بهش هم خودشون گفت که به چه اموری ترجیح بدهی خودشون گفت. نه نمیفهمی، بحث کردم که آقا بحث کردم. شما یاد گرفتی، ما یاد نگرفتی. بحث کردم تعدی از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه تمام نیست. اینو بحث کردیم که دیگه بر نمیگردم اون بحثای قبل، که وقتی تعبد شد، وقتی مرجحات خود شارع بیان کرد، همون جوری هم که شارع گفته ما انجام میدیم. دخترکی که شهر که دیگه از یه دستور آشپزی کمتر نیست، دخترکی که تازه شوهر کرده آشپزی بلد نیست، به ننش میگه ننه قرمه سبزی و چه جور درست میکنی؟ خب ننش میگه ننه اول شب لوبیا رو خیس میده، بعد چیکار میکنی؟ پیاز رو سرخ میکنی، سبزی رو میریزی، بعد لوبیاش رو میریزی، بعد گوشتش رو میریزی، آخر سر چه میکنی؟ ادویش رو میریزی یا لیموش رو میندازی؟ تمام رو مینویسد یا نه؟ یکی یکی طبق اونایی که ننش گفته عمل میکند یا نه؟ شهر که دیگه از یه قرمه سبزی کمتر نیسته. همون ترتیبی که خودشون فرمودن ما رو همون ترتیب میریم، چون عقل راهی ندارد. چجوری تو قیامت شما مواقف قیامت را اگر موقفی را شارع مقدم بر موقفی دیگر تعیین کرده، شما میگین چی؟ این موقف شارع میگه مقدم بر اون موقف است. میرن موقف صلات، بعد میرن موقف چی؟ صیام، بعد موقف حج. اگر ترتیب برا مواقف قیامت تعیین کرد، میگم همین ترتیب. چرا؟ چون عقل راهی نداره. داستان ترجیح هم همین جور است. و صلی الله علی محمد و آله.